السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آية 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آن آیات کتاب است. و آنچه از پروردگارت به سوی تو نازل شده حق است. ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. تلک آیات الکتاب، یعنی این آیات که ظاهراً حالا بر پیامبر نازل شده، آیات الکتاب است. اگر منظور و مراد از کتاب همین کتاب باشه، یعنی نوشته، مکتوب، تلک آیات الکتاب دیگه نمیخواد، دیگه این گفتن نداره، این معلومه که خب این کتاب است دیگه. ما باید توجه کنیم که این کتابی که الان بین دفتین، یعنی بین این دو جلد در مقابل ما قرار داره، این کتاب به این شکل که از اول نبوده. این بعدن به صورت نگارش شده و نوشته در آمده و حالا الان هم که صنعت چاپ هست، اینها به این شکل چاپ شده و ما الان حالا بگیم که اصطلاحاً به یک چنین چیزی میگیم کتاب. ولیکن حقیقت کتاب لزوماً این نیست که باید حتماً یک کاغذی باشه، یه جوهر و مرکبی باشه که روی این سفیدی کاغذ رو سیاه کنه که ما بگیم نوشته، بگیم کتاب. معنای کتاب که یکی از مصادیقش در زمان ما الان شده این، یه معنایی بسیار وسیع‌تر، کلیتر، عامتر از اینه. منتها ذهن ما الان با این معنای خاص مأنوس شده. تا میگن کتاب این میاد تو ذهنمون. میفرماید تلک آیات الکتاب، اینا آیات کتاب است. چنین کتابی در کار نبوده که، تازه میخواسته چنین کتابی بشه بعدن، ولی قبل از اینکه این کتاب به وجود بیاد فرموده اینا آیات کتاب است. کدوم کتاب؟ کتاب آفرینش. معنای کتاب یه معنای عامیه. یکی از خطاهای ما در معنا کردن این است که نگاه میکنیم به مصادیق موجود در زمان خودمون یا به مفاهیم موجود در ذهن خودمون که متبادر به ذهنمون میشه و خیال میکنیم که الفاظ وضع شدن برای اون معانی و دلالت میکنن بر اون معانی، در حالی که اینطور نیست. معنای بگیم موضوع له یا معنای حقیقی الفاظ بسیار وسیع‌تر و عمومی‌تر از اینه. مثلا در زمانهای گذشته وقتی میگفتن که چراغ، چی میامده تو ذهنشون؟ زمانهای قدیم گفتن چراغ رو مثلا روشن کن، یعنی مثلا فرض بکنید این لامپای امروزی رو روشن کن. نه دیگه، مثلا چراغ پیسوز بوده، چربی میریختن، روغن میریختن توی چیزی و یه دونه مثلا فتیله هم داشته، اینو کبریت میزدن روشن میشده. تا میگفتن چراغ، از کلمه چراغ اون معنا میامده تو ذهنشون. چرا؟ که اون مصداق موجود زمان خودشون بوده. مرحله به مرحله که مصادیق چراغ هی تغییر کرد، ترقی کرد، پیشرفت کرد. مثلا چراغ پیسوز تبدیل شد به چراغ مثلا پیراموس، چراغ فانوس، همینجور هی تغییر تغییر تا امروز که الان چراغو میگیم روشن کن، یعنی مثلا همین لامپای، تا مدتی هم لامپای رشته‌ای و لامپ فلورسنت، و بعد اصلا دیگه تبدیل شد به یه چیزای دیگه ای که هنوز هم ادامه داره این روند، چون مصادیق که اینها تعیین کننده معنا نیستن. معنای عامیه و مصادیق نمیتونن به معنا قید بزنن، معناست که میاد روی این مصادیق منشینه و مصادیق عوض بشه، معنا میاد رو اون مصادیق تغییر یافته منشینه، به اون میگن چراغ. مثلا کتاب همینطوره، همه ی الفاظ اینها وضع شدن برای معانی عامه. ذهن ما، این که تو ذهن ما الان چه معنایی از چراغ میاد، ممکنه الان توی کشورهای دیگه معنای دیگه از چراغ تو ذهنشون بیاد، خیلی پیشرفته تر از اینایی که ما داریم. این دلیل نمیشه که بگیم این معناش اینه، این معناش این نیست، این مصداقش اینه. این بحث یه بحث خیلی مهمیه که وقتی ما میایم سراغ قرآن و میخوایم با این کلماتی که در قرآن به کار رفته میخوایم یه معانی رو بیان کنیم و معانی رو بفهمیم و به یه معانی منتقل بشیم، حق نداریم که اون متبادرات ذهنی خودمون رو به معانی قرآن و کلمات قرآن تحمیل کنیم، بگیم منظور از کتاب این معناییست که تو ذهن منه، این مصداقیست در حقیقت که تو ذهن منه. حق نداریم که وضعیت موجود زمان خودمونو، مصادیق موجود در شرایط فعلی و معاصر زمان خودمون رو تحمیل کنیم به کلمات خدا، آیات قرآن. همه کلمات همینطوره، همه الفاظ همینطورن که اینها یه معانی عامه ای دارن که در زمانها متناسب با زمان بر مصادیق خودشون می نشینند. منظور از این کتاب یعنی اون کتاب آفرینش، نه یعنی این کاغذ و مرکب و چاپ و چاپ خونه و قطعا این نیست، این بحثی درش نیست. یه جاهایی هست آدم احتمالی میگه، یه جاهایی نه دیگه قطعیه صد در اصلا معنا نداره غیر از این. نمیتونه این باشه. تلک آیات الکتاب، حالا کتاب آفرینش چه کتابیه؟ اینا آیات کتابه. یه آفرینش دنیا داریم، طبیعت داریم، ماده و فیزیک داریم، یه آفرینش انسان داریم. آفرینش طبیعت یعنی همین هایی که الان بشر در شناختش مونده، در حدود و ثغورش عاجزه که درک کنه که اندازش چقدر این جهان. هر چقدر که بیشتر امکان دیدن براش فراهم میشه باز میبینه هست، هر چی به آسمانها میره بیشتر نگاه میکنه بازم هست، هر چی در ذرات ریز وارد میشه دقیق تر میشه، بیشتر نگاه میکنه بازم میبینه هست، ته نداره، نه از اون ور ته داره نه از این ور ته داره. این میشه عالم آفرینش دنیا. حالا شما بگو که جهانهای موازی هم وجود داره با همه اون عظمتش، با همه اون مباحثش، من حیث المجموع میشه جهان آفرینش دنیا. دنیا یعنی دنی، یعنی پست، یعنی کوچولو، یعنی حقیر، یعنی خار، یعنی ناسوت. اونی که اصلا به حساب نمیاد، همش اینه. در کنارش میشه خلقت انسان، آفرینش انسان. کتاب جان انسان، که از این جهان با همه وسعت و بزرگی که بشر هنوز نتونسته سر و تهشو به حسب علوم ظاهری خودش پیدا کنه، این انسان از این عالم و این جهان بزرگتره، یعنی احاطه بر این عالم داره. بزرگتر بودن انسان به معنای کمیت نیست که بگیم که این جهان مثلا چقدر حجم داره، انسان حجمش بیشتره، طولش چقدره، ارتفاعش چقدره، عرضش چقدره، انسان طولش، عرضش. نه، یعنی انسان عالم وجودش یه عالمی است بالاتر از همه این عالم دنیا و جهان، بالاتره، نه بزرگتر و گندتر و نمیدونم درازتر و کشیدتر و حجیمتر و نه، اینا همش مال بازیهای دنیاست، اینا همش مال این قوانین عالم دنیاست. تو دنیا از این الفاظ به کار میره، طویلتر، نمیدونم عریضتر، بزرگتر، اینا مال دنیاست. همه دنیا با همه قوانینش تحت سیطره انسانه، عالم انسانیه. وقتی میگیم انسان بزرگتر از دنیاست، نه اینکه تو این عالم دنیا شما با همون ملاک بزرگی که تو دنیا میسنجیدی، با همون ملاک و معیار و با همون واحد و با همون معنای بزرگی شما بیای بزرگی انسان رو هم بسنجی، نه، این تو عرض عالم دنیاست. انسان در طول، یعنی از بالا، یه عالم دیگریه غیر از این عالم طبیعت و کتاب آفرینش مادی، و احاطه بر این عالم طبیعت داره. معناش اینه. حالا الان ما در مقام اثبات این نیستیم که این معنا رو اثبات کنیم، فعلا معنا رو متوجه بشیم منظور چیه، یعنی چی وقتی میگیم انسان برتر است از همه عوالم وجود و جهان آفرینش. یعنی این اشرف مخلوقاته، نه یعنی گنده ترین مخلوقه، ما خیلی هم اتفاقا کوچیک. حضرت علی علیه السلام فرمود که اتزعم انک جرمون صغیر، تو خیال کردی که همین یه موجود کوچولویی هستی که جرم کوچکی داری، این مربوط به خودت نیست، این بدنته، بدن مادیته، بعد جسمیته، 60 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو. و فی کنت و العالم الاکبر، عالم بزرگتر در درون تو نهفته است. بزرگتر نه یعنی به معنای بزرگی تو عالم دنیا، یعنی اشراف بر این عالم دنیا داری، تو بالاتر از این عالمی، رتبه توی رتبه بالاتریه. یه وقت میایم توی کلاس میگیم که مثلا فرض بکنید که این دانش آموزایی که جلو نشستن اینا جلو هن، اونایی که عقب نشستن اینا عقب هن. میسنجیم توی کلاس اینایی که توی این میز و صندلی ها اینا هستن، اینا رو با هم دیگه در مقایسه با هم دیگه میسنجیم، میگیم جلو اون عقب، این وسط، این چپ، این راست، این وسط. یه وقت میگیم که یه عده‌ای هستن کلاس اول اصلا نیستن، اینا کلاسشون کلاس دومه. میگیم خب کلاس دومه یعنی چی؟ یعنی اینا ته کلاسن، وسط کلاسن، جلوی کلاس اولیان، کجای کلاس اولن؟ میگیم نه، اصلا کلاس اول رو ولش کن، نگرفتی من چی دارم بهت میگم؟ اینا اصلا کلاس اول نیستن، کلاس اول رو تموم کردن رفتن کلاس دوم. میگه بالاخره کلاس دومی کجا هن؟ جلوی کلاس هن یا عقب کلاس هن؟ سمت چپ هن؟ نیمکت های راست هن؟ چپ هن؟ نمیگیره، متوجه نمیشه. آقا اصلا به اینا من کاری ندارم. میگه آقا یه سری جهانهای موازی داریم تو این عالم، شما هیچ خبر داری؟ که آه بله خبر، کاری ما به اونا نداریم، اینا همش مال این عالمه هست، هر چی به خواهد تو بگی هست، بازم بیشتر از اینش هم بعدن یه چیزایی دیگه هم بعدن پیدا میشه. ما داریم از یه کلاس دیگه صحبت میکنیم، ما داریم از یک کانال دیگه بحث میکنیم، انسان یک کانال دیگه است، یه آفرینش دیگه ای داره. و انشأناه خلقا آخر، انسان رو یه خلقت دیگه ای بهش دادم، خدا میفرماید و انشأناه خلقا آخر، خلقت دیگه ایه. خلقت دیگه باز تو این دنیا دنبالش نگردی، بگی خب مثل چی، مثلا مثل کی، مثل کجا؟ تو کلاس اول دنبال کلاس دومی ها نگرد، هر چی بگردی پیدا نمی کنی، میگه آقا من رفتم تو تهش، رفتم، خدا نبود، خدا نبود. تو این دنیا میگه خدا هست، مگه نمیگی خدا؟ میگیم چرا خدا هست؟ میگه و چرا من هر چی رفتم گشتم نگاه کردم نیست، نبود. سلام علیکم. انسان باید یه روزی یه جایی شروع کنه به فهمیدن، بحث اینه، باید شروع کنیم به فهمیدن. قبول داریم که فهمیدن کار مشکلیه. کی چه موقع اتفاق میافته که ما یه مرتبه فهممون باز بشه، بفهمیم که مثل این که تا حالا اصلا من نمیفهمیدم، تا حالا خیال میکردم میفهمم، خیال میکردم عقل دارم، اصلا من عقل نداشتم نمیفهمیدم. در عقل که یه مرتبه باز بشه متوجه میشه توی جهان دیگه ای وارد شدی، توی عالم دیگه ای وارد شدی. ازت بپرسن خب این عالمی که وارد شدی که تو جایی نرفتی، تو که همین جایی که میگه نه من دیروزم با امروزم عوض شدم، مثلا فرق کردم، یه هفته پیشم با امروز عوض شدم، است من دیگه اون نیستم که بودم، یه عمر مثل یه هفته پیشم بودم اما یه هفته پیش تا الان وارد یه عالم دیگه شدم. آقا چی حرفا چیه میزنی؟ وارد یه عالم دیگه شدم؟ کدوم عالم؟ ما که داریم هرچی نگات میکنیم بینیم هنوزم همین جایی، قبلشم پیش ما بودی، حالشم پیش مایی، جایی نرفتی. ما داریم تو عالم ماده دنبال کلاس دومیا میگردیم، تو این کلاس اول داریم دنبال کلاس دومیا میگردیم. آه این کانال عوض کرده. حالا همینا رو باز هر کسی متوجه نمیشه یعنیش هرچی هم ما اصرار کنیم التماس کنیم تو رو خدا بفهم، تو رو خدایی نیست، التماسی نیست، فهم اومدنیه. خدای متعال به انسان فهم داده، وقتش باید برسه بجوشه، یه مرتبه بیاد. یه چشمه ایست تو جان انسان حق هست، این چشمه وقتش برسه شروع میکنه قلقل کردن، جوشیدن. فقط هم خودش میفهمه، یعنی اونی که فهم پیدا کرده میفهمه که فهم یعنی چی. فقط هم همون اون میفهمه که وقتی میگه عالم وجود من عوض شد، من تا حالا مادی بودم حالا شدم معنوی، تا حالا تو عالم جسمانی بودم حالا رفتم تو عالم روحانی. این خودش فقط میفهمه و اون کسانی که این تجربه رو دارن. اونایی که این تجربه رو ندارن اصلا متوجه نمیشه. بازم میخوان با این چشم سرشون میگن نشونم بده، نشونم بده. کو کلاس دومیا کوشن؟ کجا هن؟ یا کلاس دومیا هستن، تو این کلاس نیستن. تلک آیات الکتاب، اینایی که به پیامبر گفته شده اینا آیات کتاب است. کدوم کتاب؟ کدوم کتاب؟ همونی که وقتی فرمود کتاب مبین، امام مبین، یعنی انسان، کتاب خلقت انسان. اینایی که هم تو این عالم ماده میبینیم اینها آیاتیست از اون، یعنی اشاره داره، اشاره میکنه به این که ای انسان توجه کن به خودت. تو خودت میبینی شما وقتی به یه منظره زیبا تو این عالم طبیعت، همین عالم بیرون، همین عالم خارج ماده نگاه میکنی، میگی به 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 چقدر زیباست. تو طبیعت ما نگاه میکنی مثلا درخت هست، میگی درخت بود، کوه بود، آسمان بود، نمیدونم دریا بود، همه چی اینایی که دیدی میگی اینا بود. میگی زیبایی هم هست، میگی خب زیبایی کو؟ نشونم بده ببینم. همین الان گفتی به 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 به، این به به یعنی چی؟ به به چقدر زیباست، چقدر یعنی وزن داره، کیلوییه، کشیدنیه، چقدر گفتی دیگه کلمه چقدر، نشونمون بده ببینیم چقدر. خوب چقدر اندازه شو بگو ببینم چند کیلوه، چند کیلو زیباست. این زیبایی اصلا کو کو، از کجا آوردی زیبایی رو؟ میگی زیباست، نشون بده. میگه همین درخت رو میگم دیگه. میگه این که درخته که، این که زیبا یعنی چی؟ زیبا زیباش کو؟ این که حکم میکنی میگی زیباست، یعنی کجا تو اومد؟ واقعا این بیرون بود؟ این کلمه این که گفتی زیباست این بیرون بود یا شما تو خودت دیدی؟ این درخت رو دیدی، اون آب رو دیدی، اون صحرا رو دیدی، اون کوه رو دیدی، اون دشت رو دیدی، اون نمیدونم آسمان رو دیدی، این همه اینا رو یکی یکی اینا رو همه رو که دیدی، یه نگاه به خودت کردی، دیدی تو شما خیلی زیباست، خیلی قشنگه، تو خودت قشنگه، داری از خودت تعریف میکنی. تو خارج اصلا ما چیزی به نام تعریف نداریم. منشأ تعریف بیرونه، اما خود تعریف کجاست؟ تعریف تو درون شماست. بیرونم که نیومد تو شما، بیرون که نمیتونه بیاد. تصویری از بیرون رو شما تصور کردی، بعد گفتی زیباست، اینو با چی تطبیق دادی؟ با کجا مقایسه کردی گفتی زیباست؟ یعنی یه منظره مشابه به اینه که تو بیرون هست، تو درون خودت هم داشتی، اینو به اون مقایسه کردی گفتی زیباست. چرا نگفتی زشته؟ همینجوری گفتی زیباست، بی خودی بود، یک کلمه یه ها دهنت پرید، یا نه پشتوانه داشت؟ بی خودی آدم نمیگه زیباست، واقعا میگه زیباست، نه کشکی زیباست، واقعا زیبا بود. واقعاشو از کجا آوردی؟ از کجا فهمیدی که واقعا این زیباست؟ حتما باید اینا رو تو خودت داشته باشی که اینا رو با اون مقایسه میکنی، میگه خب این رفت تو اون قسمت زیباها، من مقایسه کردم، سنجیدم با اونایی که تو خودم دارم، میگفتم زیباست. اینجوری میشه که میگیم انسان از همه این عالم طبیعت بیرون برتر و بزرگتره. چرا؟ چون شما میتونی راجع به این عالم بیرون راحت قضاوت کنی، نظر بدی، حکم بکنی. پس داری تو خودت که داری نظر میدی. تو خودم دارم یعنی چی؟ یعنی مثلا تو جان من درخت هست، کوه با اون عظمت، مثلا کوه هست، خب من که الان باید شکل درخت بشم، باید شکل کوه بشم. یعنی نگرفتی. وقتی میگیم آقا این کلاس اول رو ولش کن بیا تو کلاس دوم، تو کلاس اول تو یه کانال عالم ماده میخوای همه اینا رو حساب کتاب بکنی، بررسی کنی، بعدم با همون معیارها و ملاک‌های عالم ماده بسنجی. بیا بالاتر، انسان ماوراء عالم ماده است. انسان ماوراء عالم زمان و مکانه. این عالم عالم محدود زمانی مکانی. شما ماوراء این عالمی. اگر میگیم همه اینها رو تو خودت داری، معناش این نیست که یه درخت تو خودت، یه دونه نمیدونم کوه، یه دونه آسمونه، یه دونه، معناش این نیست. معناش این است که تمام این موجودات کتاب آفرینش طبیعت، همه این درخت و کوه و آسمان و دریا و اینایی که میبینی بیرون، اینا یه حقیقتی داره، یه نما و نمودی داره، یه تجلی داره. همون درخت که میگی یه حقیقتی داره، یه ظاهر و ماده‌ای داره، حقیقتش تو شما هست. مادهش تو شما نیست، اون ماده بعد نمود و ظهورشه، اون هیچیه، اون بی خوده، خودش نیست که. حقیقت درخت این نیست که، این نمودشه، این ظهورشه، این بروزشه. حقیقت درخت تو خودته، تو شماست. و حقیقت درخت هم نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره، نه حجم داره، نه جا میگیره. شما وقتی راجع به بیرون قضاوت میکنی و نظر میدی، یعنی برمیگردی به حقیقت اون شی تو وجود خودت، چون حقیقتش تو شماست. یعنی شما تو عالم حقیقتی، یعنی حقایق همه این عالم بیرون تو شماست. پس شما بالاتری، شما حقیقتش، حقیقت این عالمی. انسان حقیقت این عالمه. و علم آدم الاسما کلها. ما خیال میکنیم علم یعنی کشک، یعنی یه سری تصورات. این علم نیست، این تصورات ذهنی ما که اسم اینا علمیه، بی خودی بهش میگیم علم. حقیقت علم همونیست که شما تو وجود، تو جانت، تو فطرتت میابی و داری و به دست آوردنی نیست، هست، اونجا وجود داره. فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه انسانها رو خدا بر اساس این فطرت خلق کرده و اون حقیقت هم به تعداد حقایق، به تعداد نمودهای بیرونی عالم ماده متعدد نمیشه، که مثلا درخت و کوه و دریا و دشت و اینجوری تعداد باشه، کثرت داشته باشه. یک حقیقته، فطرت الله التي فطر الناس علیها، یک حقیقتی که اینا نمود و ظهور و بروز اون حقیقت. یعنی فطرت شما فطرت توحیدیه، یولد کل انسان علی الفطره، علی توحید. وقتی متولد شدی خدا این رو در فطرت قرار داده، توحید رو در فطرت قرار داده. اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. وقتی فطرت همه ما توحیدیه، یعنی همه حقایق برمیگرده به یک حقیقت، اون حقیقت هم تو خدا تو ما قرار داده. با اون حقیقت شما اگر بتونید پرده ها رو از روی اون حقیقتی که تو وجودت خدا قرار داده کنار بزنی، یعنی این چشمت فقط کار نکنه، چشم سرت، که حواست پرت بشه به این نمودها و ظهور و بروزها، اینا سایه است، اینا عکسه، عکس اون حقیقته، حقیقت تو خودته. حواست پرت به این سایه ها نشه. وقتی نور میافته آدم این سایه پیدا میکنه دیگه، اون سایه میشه نمودش، ظهورش، بروزش. او خودش نیست که، حقیقتش این طرفه. شما هی دنبال سایه داری میری، هی میگی اینها اینو میگی، هرچی میگی آقا اینو نمیگیم، ببین اونی که سایهش افتاده اینجا اون کجاست؟ اون تو خودته. اگر تونستی به سایه ها توجه نکنی، یعنی به بیرون توجه نکنی، برگردی به درون خودت و حقیقت همه این عالم رو تو خودت پیدا کنی، یک حقیقت هم بیشتر نیست. بهش میگیم خدا. خدا رو تو خودت پیدا کنی. تمام این محاسبات، این اتفاقات عالم ماده و عالم جسمانی بیرون رو شما پیشگویی و پیشبینی میکنی. چرا؟ چون حقیقتش رو تو خودت داری دیگه. اینا نمود اونه، اینا سایه اونه. اینایی که با دستشون جلوی نور قرار میدن و سایش میافته رو دیوار، رو دیوار با دستشون یه شکلهایی رو به وجود میارن، شکل مثلا اسب، نمیدونم شکل سگ، گاو، گوساله، نمیدونم چی، پا، پرنده، انسان، پیرزن، پیرمرد، همینجور شکل‌های مختلف. شما اگه پشت صحنه رو نبینی، فقط هی نگاهت به اون صفحه باشه که سایه ها، عکس سایه این دست افتاده، منتظری که این ببینی چی میاد دیگه. میگن خب الان بعدش چی میخواد بشه؟ الان مثلا وضع کنی که این یه دونه مثلا گوسفند بود، عکس گوسفند، خب بعدش چی میاد؟ میگم چه میدونم، صبر کنم ببینم چی میاد. ببینم اونی که دستشو داره اینور و اونور میکنه جلو سایه، جلو این نور، این چه سایه رو میخواد به وجود بیاره. اما اگر اومدی تو جایگاه حقیقتی که تو وجودت قرار گرفتی، یعنی پرده ها رو کنار زدی از حقیقت، یعنی در جایگاه خالق اون سایه ها قرار گرفتی، اون کسی که داره این سایه ها رو به وجود میاره، اون خودش میدونه میخواد چی کار کنه دیگه، الان چی درست کنم، بعد چی درست کنم، این سایه ها رو خودش داره خلق میکنه. جای تعجب این است که امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمود عجبت لمن ینشد ذلته، انسان هر چیزی رو دنبالش میگرده که به عنوان گم شده خودش، میره دنبال این ور اون ور، هر چیزی رو گم میکنه، چجور میدوه دنبالش پیدا کنه؟ همه ما الان گم شده داریم، اگه گم شده نداشتیم که اینجور تلاش نمی کردیم، اینجور فعالیت نمی کردیم. مگه میشه کسی گم شده نداشته باشه و اینجور هم فعالیت بکنه؟ گم شده داری دنبالش میگردی. حالا هر کسی گم شده شو یه چیزی میدونه، یکی دنبال پوله، یکی دنبال نمیدونم خونه است، یکی دنبال همسره، یکی دنبال فرزنده، یکی دنبال نمیدونم چی داری دیگه، پست، سمت، مقام، موقعیت، شهرت، امثال اینا. فقط اذل نفسها فلا یطلبها، فقط اذل نفسه فلا یطلبها. حضرت میفرماید تعجب میکنم دنبال هر گم شده ای میره، اما خودش گم دنبال خودش نمیگرده، در حالی که حقیقت همه موجودات تو خودته. شما میتونی در جایگاه خالق این حوادث بیرونی قرار بگیری، اونی که سایه ها رو داره ایجاد میکنه، خلق میکنه، به وجود میاره. در روایت است که العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت حق تعالی، بندگی خدا، یه حقیقتی است که اگر کسی به اون مقام بندگی خدا برسه، عبده و رسوله، در جایگاه ربوبیت قرار میگیره. حقیقت عبودیت ربوبیت، پروردگاری یعنی خلق. خیلی از کارها هست که شما در زندگیت انجام دادی، میگی من انجام دادم، یعنی شما تو اون کار تو جایگاه ربوبیتش قرار گرفته دیگه، اون کار رو انجام دادی دیگه، توسط شما انجام شد. نشستی فکر کردی، محاسبه کردی، بررسی کردی، گفتی من این کار رو انجام بدم، رفتی و هم انجام دادی، شد، اقدام کردی و به نتیجه رسید، یعنی در جایگاه ربوبیتش قرار گرفتی دیگه، یعنی گفتی من میتونم، میکنم، میشه، شد. حالا چی شد که شد؟ قبلش دیدی، اتفاقی هم نبود، واقعا دیدی، برنامه ریزی کردی، محاسبه کردی، حالا اگر همین نگاه رو بیاری بالاتر، کاملتر کنی، همه ی حوادث عالم همین جوری میشه، برای شما همین جوری میشه، برای پیغمبر خدا همین جوری بوده، تمام حوادث عالم رو او رقم میزده، او ایجاد میکرده، با مدیریت او به وجود میامده. نگو اون که اصلا مثلا یه منطقه خاصی بود و توی خونه خودش نشسته بود و اصلا جایی نمی رفت، کاری نمی کرد، نشسته بود توی خونه، این عالمه به این عظمت بزرگی کهکشانها نمی دونم افلاک فلان چیش بر اون بر، باز نگرفتی چی شو؟ من میگم تو این عالم نیست، این رفت بالاتر از این عالم، از یه عالم بالاتر داره این عالم رو اداره میکنه. من میگم این کلاس دومه، تو میگی تو کلاس اول من هرچی میگردم پیداش نمیکنم. این برای اداره این عالم احتیاج نداره که بدو کار کنه، حمالی کنه. این حمالی ها مال ماهاست که خیال میکنیم که این عالم رو با حمالی باید مدیریت کرد. دیدید بعضی از مدیران اینها به جای اینکه مدیریت کنن حمالی میکنن، همه کارا رو خودش میدوه، میره میگه من این اینم این کارو کنم، این کارم بکنم، اونم با همه کارا رو خودش موقع بکنه، با دست، با ید، با پا، با نمیدونم عرق ریختن، با خیال میکنه عرق ریختنیه. یه کارخونه رو میخواد اداره کنه، این کارخونه این باید مدیریت درست کنه، هر کسی در جای خودش کار خودش رو انجام بده، خب نتیجه هم میده، باید بنشینه فکر کنه، نباید پشه بره کارا رو خودش یکی که انجام بده، اون کاری که اون کارگر داره انجام میداره این نباید بره انجام بده، که این باید مدیریت کنه که این کارگر کار خودش رو در جای خودش درست انجام بده. دیدید مردم مدیری رو که عرق نمیریزه میگه این به درد نمیخوره، همش تو دفترش همش راحت نشسته واس خودش داره می نویسه و همش جلسه داره و واس خودش حرف می زنه، همش حرف می زنه. اصلا عموم مردم تشکیل جلسه رو یه کار لغو می دونن. جلسات چیه؟ چه اینقدر هی جلسه می گیرن؟ همش حرف می زنن که اینا متوجه نمی شن که همین جلساتی که داره تصمیم سازی میکنه تو امور مملکت، تو کار امور یه کارخونه، تو اون جلسات اگه درست مدیریت کنن، درست فکر کنن، درست بفهمن روابط و قوانین حاکمه بر اون جمع و اون جامعه رو متوجه بشن، درست میتونن تصمیم سازی کنن، تصمیم گیری کنن و کار درست انجام میشه. اونجا نتونن تو هرچی هم بدویی، هرچی هم زور بزنی، هرچی تلاش کنی کار خراب، هرچی بیشتر تلاش کنی و بودی یا عرق بریزی کار خرابتر میشه اتفاقا، چون مدیریت غلطه، چون تصمیمی که به گرفته شده و اون بخشنامه‌ای که مدیر کارخونه به شما داده اون اصلا از اونجا رو حساب نبوده. معنای مدیریت رو اصلا عموم مردم نمیفهمن. عملگی و حمالی و دوندگی و عرق ریختن و حالیشون میشه، مدیریت رو نمیفهمن. مدیریت دیگه چی؟ یعنی چی؟ آه مدیریت یعنی اینکه یه کسی یه اتاقی داشته باشه تو این اتاق هی بدوه، باقی میرن بیرون میدوهن این تو این اتاق هی میدوه، میدوه سر اتاق، میدوه ته اتاق، یه خود عرق بریزه دیگه. اینا باید از عرق جبین باید روزی بخوره، شیشی از عرق دیگه. این میگن کاری نمیکنه. که پیغمبر کی بود؟ یه نفر آدم مثل من و شما، مثل ما میخورد، مثل ما دستشویی میرفت، مثل ما روابط زناشویی داشت، مثل ما نمیدونم را میرفت، مثل ما میخوابید، مثل ما بدنش عرق میکرد حموم میرفت، همین مثل ما چیزی نمیدونم. متوجه نمیشن که مدیریت اصلا یه معنایی داره خارج از عالم ماده است، ربطی به عالم ماده نداره، مربوط به عالم بیرون نی، عرق ریختن نداره. دارد پیغمبر وقتی رو شتر سوار بود، وقتی جبرئیل وحی رو نازل کرد بر پیامبر، آیه از آیات خدا نازل شد بر پیامبر، پیامبر خدا عرق کرد، شتر تحمل نکرد، نشست، نتونست دیگه سر پا وایسه و راه بره. شتری که حضرت دوش سوار بود شتر نشست. ما میگیم که اینا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگه این قرآن بر کوه ها نازل بشه میبینی که این کوه پودر میشه از خشیت خدا، عظمت خدا، بزرگی حق. یعنی از این سنخ نیست، اصلا سنخیت با این نداره ها، حسابش یه حساب دیگه است. شما نگاه میکنی میگی پیغمبر خدا چرا عرق کرد؟ کاری نمیکرد، نشسته بود. ببینید معیار و ملاک ما برای سنجش حق و باطل چی میگیم؟ کاری نمیکنه، بیکار نشسته رو شطور. چی بیکار نشسته؟ اصلا میمونی میگه عرق نداشت، خب کار بکنه عرق کنه. تا فهم باز نشه فایده نداره، هرچی هم که ما بگیم یه چیز دیگه میشه، یه معنای دیگه برداشت میشه، اصلا هیچ فایده نداره. درسی نبود هر آنچه درسی نبود. فهم داشتنیه، رسیدنیه. شما هر چی به این دانه سیب بگو که تو این نیستی، ها تو قرار سیب بشی، نمیشه. چی متوجه نمیشه؟ تا این سیب نشه، رو نیاد، معلوم نشه که این سیب بود، بابا این دانه نبود، این دانه توش سیب بود، به مرور زمان، هی گذشت زمان، این تبدیل شد به درخت و بعدم میوه شد سیب. ولی این خصوصیت در انسان هست که همون موقعی که دانه است بهش میگن، میگن تو قرار نیست دانه بمونی ها، تو قراره به این درجات و این مقامات برسی، میتونه بفهمه، میتونه، خدا بهش فهم داده، فقط باید وقتش برسه و بخواد، هم خودش بخواد هم وقتش برسه. بعضیا اصلا نمیخوان، اصلا حرفشو نزن، بیشتر از این عالم دنیا و کلاس اول برای من صحبت نکن. بعضیا نه، مشتاقم هست، گوشم میکنه، هنوز وقتش نرسیده، بچه هست. وقت فهمیدن این حرفا نرسیده. و گاهی هم که اصلا دیگه وقتی یا نخواد دشمن این حقایق باشه، یا نه وقتش نرسیده باشه و خیال کنه که این حرفا قلب میگه، اینا چیه میگین شما، دشمنی میکنه. کمند اون کسانی که این حرفا رو بفهمند. فلزا همین اول سوره رعد خدای متعال اینجا می‌فرماید والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. همه این آیاتی که ای پیامبر بر تو نازل شده همش حق ها، ولی اکثریت مردم ایمان نمیارن، میگن کاری نمیکنه پیغمبر غیر از این که خورده و خوابیده و نمیدونم همین چیزایی که ظاهرا دیده میشه رو میگن دیگه، همینا کاری نمیکنه. سوار شطور بود چی به خودی میگن وحی نازل شد؟ نه بابا، کدوم وحی؟ ما دیدیم، داشتیم نگاهش میکردیم، سوار شطور بودم، اتفاقی نیفتاد. بله راست هم میگن، به حسب ظاهر چه اتفاقی نیفتاد، کاری نمیکنه. حالا شما بیا روایاتی رو بگو که بگو همه عالم داره تحت مدیریت همین آقایی که میگی سوار شطوره هیچ کاری نمیکنه، همینی که تو خونش گرفته خوابیده داره اداره میشه. چی میگید آن این حرفا چیه؟ برید به کارتون. راستم میگه، باید بریم به کارمون، وقتش نرسیده تا بفهمه. میگیم چطور یک تصمیم تو مملکت گرفته، میگه نفر یه تصمیم میگیره. تصمیم یعنی چی؟ یعنی کاری انجام میده؟ نه، هیچ کاری نمیکنه، یه تصمیم میگیره. قیمت دلار رو تو مملکت بالا و پایین میکنه، سرنوشت چقدر آدم رو عوض میکنه، زیر و رو میکنه، یه دونه تصمیم میگیره. خب اونم همین رو بگو، بگو بی خودی شد، بی خودی، ما نفهمیدیم چی شد، نفهمیدیم چرا یهو قیمت ها رفت بالا، چرا یهو اومد پایین، پایین که نیومد، رفت بالاتر. حساب نمی کنی، یه تصمیم. خب تصمیم چیه؟ بگو ببینم تصمیم چیه، نشون من بده ببینم تصمیمو، نشون بده، میتونی نشون بدی تصمیمو؟ تصمیم اونیست که میاد رو کاغذ، اون که تصمیم نیست، اون ظهور و بروزشه. خود تصمیمو به من نشون بده، نشون دادنی نیست. خب بگو نیست دیگه، بگو تصمیم بی خودیه. آقا بی خودی نیست، قیمت رو عوض کرد، رو سرنوشت خدا میدونه چند صد میلیون آدم رو تو دنیا داره تصمیم میگیره، اثرگذاری میکنه، دنیا رو داره اداره میکنه. میگه پس چرا من؟ نه، میبینم مثل باقی مردم مثلا 8 ساعت کار میکنه، 8 ساعت استراحت میکنه، 8 ساعت گردش میکنه، 8 ساعت میخوابه. چیز معلوم معمولیه، عین واقع مردمه. بی خود میگن دنیا رو داره اداره میکنه. چی دنیا رو اداره میکنه؟ من دارم کار میکنم، تو داری کار میکنی، اون داره اداره میکنه. مدیریت رو ما نمیفهمیم یعنی چی. مدیریت یه معنای مادی نیست. تا عقل نداشته باشی معنی مدیریت متوجه نمیشه. کسی که تصمیم میگیره، تصمیم سازی میکنه، و تصمیمش اثرگذاری میکنه تو عالم ماده، تو عوالم وجود، تو عالم دنیا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.